و بله چشم. ایران بله چشم. پس اجازه یه مقدار مفصل تر مطرح بکنم. حکومتی که قبل از میتران سرکار بود حکومت اسکاردستان بود که تقریبا سیاست دوگل رو اعمال میکرد. دوگل هم معتقد به یک سیاست مستقل از امریکا بود و بر این اساس روابطی هم که با ایران داشت حتی در دوران انقلاب روابط مطلوب تری بود که زمانی که حضرت امام در فرانسه بودن روابط مطلوب تر و مستقل تر از امریکا داشت. این سیاست تصور خیلی ها این بود که با روی کار اومدن میتران که سوسیالیست هست به اصطلاح این روابط نزدیکتر میشه. و اگر خاطرتون باشه اولین کاری که بنی صدر کرد به عنوان رئیس جمهور یک تلگراف تبریکی برای میتران فرستاد و که با اومدن شما روی کار روابط ما حسنتر و مطلوبتر خواهد شد. در حالی که یک چیزی رو فراموش کرده بودن که سوسیالیست ها قبل از اون که تمایلات چپگرایانه داشته باشن تمایلات صهیونیستی دارن. اصولا سوسیالیست های اروپایی یک وابستگی و علقه شدیدی به اسرائیل دارن و خصومت خاصی هم نسبت به خاورمیانه و اعراب و مسلمان ها دارن. این ویژگی خاص میتران و سوسیالیست ها موجب شد که اینها بیش از اونچه که به چپ تمایل پیدا کنن به طرف راست تمایل پیدا کردن. در جریان جنگ ایران و عراق هم که شروع شد امریکا چون نمیخواست مستقیماً دخالت بکنه از طریق اسرائیل از طریق فرانسه که رابطه نزدیکتری هم با عراق داشت و بعد از روسیه مهمترین تولید کننده تسلیحات عراق بود این رابطه برقرار شد و حمایت خودشون رو از عراق اعلام کرد. البته اگر قذافی شعار میداد عراق هم بیش از اونها برخورد شعاری با قضیه داشت. این ظاهر قضیه اینطور نشون میداد منتها حکایت کار اون چپی ها بود که به قول امریکا چپی های امریکایی که اینا اینقدر افراط میکردن در چپ زدن که آدم شک میکرد در چپ زدنشون. عراقی ها اینقدر در ضد اسرائیلی بودن شدت عمل به خرج میدادن در شعار و چپ میزدن و که حتی میدونن جبهه امتناع میگفتن جبهه امتناع تندرو نیست به اندازه کافی ما تردش میکنیم قبولش نداریم چون اینا به اندازه کافی ضد اسرائیلی نیستن و خودش کنار میشه. و معلوم بود کسی که این برخوردو میکنه آدم شک میکنه در اصل قضیه. ولی خب اونا که در باطن میدونستن که مسائل از چه قرار هست و صدام کی هست. در مورد رابطش با ایران ما در زمان شاه یک سری روابط اقتصادی داشتیم از جمله رابطه اتمی هم با انرژی اتمی فرانسه داشتیم. مبلغی معادل 1 میلیارد دلار به عنوان وام پرداخته بودیم به سازمان انرژی اتمی فرانسه که ما رو در بارور کردن اورانیوم غنی شده کمک کنن. میدونید اورانیوم که از استخراج میشه این ابتدا غنی شده نیست خامه باید مصرف بشه در کارخارجات انرژی اتمی و به خصوص تاسیسات بیشتر تاسیسات نیروگاه های برق. اون وقت اون سوخته اورانیوم بهش میگن اورانیوم غنی شده اون به درد کار بمب اتم میخوره سلاح‌های تسلیحاتی. ما با فرانسه این تفاهم ایجاد شد که 1 میلیارد دلار وام داده بشه به دولت فرانسه و 500 میلیون دلار هم برای ایجاد نیروگاه‌های اتمی در ایران پرداخت بشه که قرار هم بود در دارخوین اونها نیروگاه اتمی رو بسازن. بعد از انقلاب این وام هم وام کوتاه مدت بود. مدتش که به سر رسید دولت فرانسه حاضر نشد این وام رو ما پس بده. اتفاقا من اون موقع مسئول دفتر خدمات حقوقی و بیانیه الجزایر بودم که در فرانسه دنبال همین دعوا بود. در دادگاه های خود فرانسه مطرح کردیم و حاکم شدیم و دولت فرانسه محکوم شد که باید این پول رو به ایران بپردازه. معذالک حاضر نشد بپردازه. و هنوز هم حاضر نشده بپردازه و به دلایل بسیار پوچ و مسخره از پرداخت این پول که الان بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون چون با بهره‌ای که روش رفته خیلی زیاد شده و این پول که ماکان در اختیار اونها هست و دارن ازش استفاده میکنن. مسئله وام بود. یک دلایل مضحکی رو مطرح میکنن، از جمله این مسئله رو مطرح میکنن، میگن که این وام جزئی از کل قراردادی بوده که ما با ایران داشتیم برای مشارکت در غنی کردن اورانیوم. اگر شما میخواهید این وامتون رو پس بگیرید، باید اون مشارکت و اون برنامه های اشتراکی هم که داریم اونم از بین ببرید. اون در رابطه با یه برنامه بین المللی است و دولت ایران الان سهیمه، یعنی سهامداره در اون شرکتی است به نام یوراتوم، ببخشید فراماتوم، که فرانسه از فرانسه گرفته شده. ما الان اونجا سهم داریم و چون سهم داریم 30% مثل سهم داریم، حق حرف زدن هم داریم، حق دخالت داریم. اونا میگن سهامتونم بگیرید و برید. ایران هم بیچ نه به صلاحش هست این سهامش پس بگیره، البته از لحاظ حقوقی درست نیست حرفش، نه به صلاحش که اون سهامش رو پس بگیره و نه قانونا حرفشون درست هستش، چون اونا به خودی خود میبایست دوره وام که تموم شد وام رو پس بدن طبق همون قراردادی که داشتن، ولی اینا حاضر نیستن پس بدن. بستگی داره به روابط خود دادگاه دیوان عالی کشور فرانسه هم که رفتیم گفتن که امر یه امر سیاسی است دیگه، ما نمیتونیم درش دخالت بکنیم بین رابطه دو کشور. اگر روابط حسنه بشه شاید در چارچوبه اون روابط مسئله حل بشه. البته از این مسائل ما زیاد داریم، با خود امریکا هم داریم. امریکا هم نزدیک به 4-5 میلیارد دلار پولای ما رو که میبایست بده به طرق مختلف یا کالاهایی که نسبت نگه داشته. بله اینها میدونید. اتفاقا یه بحثی رو که من در فرانسه با یکی از وکلای خودمون هست به نام نوری البلا، شاید اسمش شنیده باشید، که ایران هم اومده چند مرتبه، از طرفداران انقلاب اسلامی هم هست، صحبت می‌داشتیم، میگفت که اینها یک اختلافی هست بین وزارت تجارت و بازرگانی خارجیشون و وزارت خارجه. وزارت تجارت و بازرگانی شدیداً با این سیاستی که الان حاکم میشه مخالفه، معتقده که فرانسه داره قمار میکنه روی بازنده، میراج میده، سوپر اتاندارد میده، اسلحه میده به یک کشوری که بازنده جنگه بدون اینکه پول بگیر، در حالی که متقابلن ایران همه جا نقد میپردازه و از لحاظ اقتصادی داره ضرر میکنه و وزارت خارجه محکم ایستاده که حمایت از ایران منافع فرانسه و غرب رو کلن در خاورمیانه به خطر میدازه، در حد همون سیاست امریکا رو دنبال میکنه. زمانی که دوما آمد سر کار، این امید پیدا شد که بین وزارت خارجه و وزارت بازرگانی خارجی تفاهمی به وجود بیاد و دوما اون سیاست وزیر خارجه قبلی رو تعدیل ببخشه. ولی مثل این که باز عوامل فشارهای برونی و درونی و به خصوص صهیونیسم اجازه نداد که اینها بتونن روابطشون حسن بکنن. ملاقاتی که با آقای رفسنجانی داشتن مسئله خیلی روشن بود. گفتن اگه شما حسن نیت دارید اول کاری که میکنید به 1 میلیارد دلار رو ما رو پس بدین، ما بفهمیم شما حسن نیت دارید. اونام وقتی حاضر نشدن این پول رو پس بدن دیگه رابطه هم حسن نشد. چی گفت بودم من یادم نیست.
چون مثلا کردن که فرانسه از احتمال کرد که ما حاضریم بدیم ولی بهره رو نگیرید چون در اسلام مثلا بهره گیری حرام است و فلانی هست.
من نشیدم. اشکال نداره من. اتفاقا ما یه دفعه از بله فکر نمی کنم اون شدی بهانه بوده، خواسته بودن 500 میلیون دلار تخفیف بگیرن. ما یه اتفاقی بحث رو همون موقع توی دفتر که بودیم داشتیم با بیت هم تماس گرفتیم، گفتیم که تکلیف چیه، چیکار میتونیم از طرفی بخوایم بهره بگیریم و نمیتونیم بگیم آقا ما بهره از شما میگیریم چون کافرید، ولی بهره نمیدیم بهتون چون ما مسلمان هستیم. نمیشد دیگه. در دعواهایی که داشتیم، در اختلافاتی که داشتیم، میباید محاسبه کنیم بشینیم سر میز مذاکره. اون میگفت که بسیار خوب، مثلا فرض کنید 1 میلیارد دلار پول من داشتین، اینا بهرهش متقابلا شما اینقدر من پلوزم داشتم اینقدر بهرهش میشه. نمیتونستیم بگیم نه خیر، ما بهره شما رو نمیدیم ولی بهره از شما میگیریم. ایشون فرموده بودن که اگر میزان بهرهی که شما میگیرید تجاوز نکنه از میزان بهرهی که از اونها میگیرید، بلامانه است در محاسبش. یعنی میزان بهرهی که شما میدید اگر میزانش تجاوز نکنه از میزان بهرهی که شما میگیرید، بلامانه است. حال مسئله حل شد. کتابی بود به نام دیپلماسی مترنیخ، کتاب، البته یه کتابی از کیسینجر در ایران چاپ شده، به ترجمه هم شده به نام سیاست خارجی امریکا، که 3 مقاله داره در این کتاب. نظرات کیسینجر خیلی خوب مطرح شد. بله، عرض کنم این مسئله مفصلی است و من اتفاقا دلم میخواد که یک ساعتی اختصاص بدم براش و بحث هم خیلی بحث پیچیده است. من مختصری الان شروع میکنم، مطرح میکنم، اگه نرسیدیم برای جلسه بعد ادامهش میدم. شوروی بعد از جنگ جهانی دوم و سیاستی که داشت در رابطه با امریکا در ایران در رقابت و مخالفت بود تا زمانی که تز همزیستی مسالمت‌آمیز شد و رابطه ایران با شاه رابطه حسنه شد. به هر حال اونها هم از این نمد کلاهی می بردن و از لحاظ اقتصادی تصمیم گرفتن که از ایران بهره ببرن و رابطه حسنی داشته باشن. انقلاب اسلامی که به ثمر رسید، برای همینطور برای همه دنیا غیر مترقبه بود، برای روس‌ها هم غیر مترقبه بود و از یک طرف با تحلیل‌های تئوریکی و ایدئولوژیکی خودشون تطبیق نمی‌کرد، پس یک تضاد ایدئولوژیکی بود. وقتی میگن مذهب افیون ملت ها، چگونه انقلاب اسلامی رو بتونن توجیه کنن؟ هنوزم میدونید نمیگن انقلاب اسلامی، میگن انقلاب مردمی ایران. دوم، بله بله، دوم این مشکلی که برخورد کردن مشکل استراتژیکی بود. یعنی اگر اینها برای 60 سال تلاش کرده بودن که مذهب رو در مذهب اسلام رو و عامل حرکت و انقلاب در ذهن مردم مسلمان روسیه از بین ببرن، با این حرکت در ایران خطری از لحاظ داخلی برای خودشون وجود داشت. سومین مسئله که وجود داشت مسئله سیاسی قضیه بود. تا این زمان هر کشور جهان سوم که از امریکا خسته می شد و متنفر می شد، رو به روسیه شوروی و به چپی ها می آورد. با پیروزی انقلاب اسلامی و مستقل بودن انقلاب اسلامی، از این لحاظ هم امریکا روسیه شوروی ضرر میکرد. ضرر دیگری که مطرح بود ضرر اقتصادی بود. شاه در حقیقت باج میداد به همه این کشورها، به چیزی که فکر نمیکرد منافع ایران بود. گاز رو به قیمتی که به شوروی میفروختن، شوروی به 6 برابر از اون ور گاز رو به کشورهای اروپایی. میدونید مسئله این بود که شوروی از لحاظ میزان گاز کمبود نداشت، الان هم کم نداره. حتی میدونی از سیبری دارن گاز میکشن ببرن اروپا. مسئله ای که بود از لحاظ جغرافیایی بود که گاز میزان قسط عمده گاز موجود شوروی در منطقه اروپایی شوروی بود، در منطقه آسیاییش کم داشت. میبایست از اون طرف لولکشی بکنه به مناطق قفقاز و آذربایجان و تفلیس و باکو. چیکار کردن؟ از ایران گاز خیلی ارزون رو می‌خریدن و به 6 برابر قیمت گاز اضافی رو در اروپای می‌فروختن. وقتی که انقلاب می‌شد از لحاظ اقتصادی هم که با اینکه گاز هم کلاً بسته شد. رابطه ایران و شوروی بر این اساس بود که انقلاب اسلامی واقعیت برای شوروی، اگر برای امریکا خطر اقتصادی و استراتژیکی داشت، سیاسی داشت، برای روسیه شوروی خطرات متعددی داشت، هم ایدئولوژیکی داشت، هم سیاسی، هم استراتژیکی، هم اقتصادی. ضمن این که خب از شکستی هم که امریکا در ایران می‌خورد مقدار نفع برد. روسیه شوروی دو سیاست رو پیش گرفت. یه سیاست از طریق حزب توده بود، یک سیاست از طریق دولت. یعنی سعی کرد روابط دیپلماسیش رو بر اساس یک روابط معتدلی پیش بگیره، نه اونقدر نزدیک بشه که مطابق مخالف معیارهاش باشه و نه اونقدر دور که خصومت رو برانگیزه. از طرفی از طریق حزب توده هم سعی کرد که یه برنامه دراز مدت رو در ایران با استفاده از جنفی که بعد از انقلاب حاکم بود وجود بیاره که بتون در دراز مدت بهره لازم رو ببره. وقتی که این ماجرای کشف سران حزب توده و ناخدا افضل اینا پیدا شد، ما خیلی چیزا رو فهمیدیم. مثلا من یادمه اون موقعی که سیستان بلوچستان بودم، ناخدا افضلی بیشترین توجه و علاقه رو به چابهار داشت و در مسئله اسکله سازی اونجا معلوم بود که این بعد معلوم شد که خاص روسیه شوروی بود که ناخدا افضلی بتونه کانال رسیدن روسیه شوروی با آبهای گرم دریای عمان تأمین بکنه. این سیاستی بود که مطرح بود. موقعی که جنگ شروع شد، جنگ ایران و عراق، الان دو بحثه. یه بحث اینه که جنگ با توافق امریکا و شوروی در گرفت، یعنی اینا با هم نشستن دیدن حالی که دشمن مشترکه بهتره که از بینش ببره. که البته این تز رو من قبول ندارم. جنگ با تشویق امریکا و سکوت رضایتمندانه شوروی آغاز شد. روسیه شوروی از جنگ ایران و عراق چه نتایجی می گرفت؟ یک نتیجه این بود که عراقی که رابطه قرارداد دوستی با شوروی داشت و از لحاظ تسلیحاتی هم مسلح به سلاح‌های روسی بود، برای تأمین نیازمندی‌های جنگیش وابسته‌تر به شوروی می‌شد و اگر پیروز می‌شد این سلاح‌های روسی بود که پیروز شده، این دوست روسیه است که پیروز شده و کسی که شکست می‌خوره کسی است که یک دشمن بالقوه روسیه شوروی هم هست. و لذا میشه گفت که روسیه شوروی با رضایتمندی نگاه کرد. منتها در این جنگ چون امریکا مستقیماً به حمایت از عراق از طریق اردن و مصر بلند شد، اردن و مصر اون حمایت‌های بی‌دلیل رو کردن، بعدم عربستان سعودی و شیوخ سایر شیوخ عرب کمک کردن، نمیتونست دیگه ند رو بازی بکنه و بیاد با امریکا تفاهم بکنه. تا زمانی که جنگ در داخل خاک ایران بود، روسیه شوروی بی‌طرفی خودش رو ظاهرا حفظ کرده بود و از دادن سلاح هم به عراق خودداری میکرد. ولی زمانی که جنگ رفت به داخل خاک عراق، بیش از اونچه که امریکا احساس خطر بکنه روسیه شوروی احساس خطر کرد، چون این خطری که فکر میکرد در ایران مطرحه با از بین رفتن عراق در کل خاورمیانه برای روسیه شوروی بیشتر مطرح بود و به همین علت بی‌طرفی خودش رو کنار گذاشت و شروع کرد به مسلح کردن عراق. تا این اواخر به این امید که این حمایت بی‌دریغ دو ابرقدرت از عراق موجب بشه که ایران دست از یک دندگی و لجبازی برداره و به یک تفاهمی برسن و یا مذاکرات و آتش بس و به هر حال مسئله حل بشه. ولی زمانی که از این خواسته ناامید شد و هیچ وسیله‌ای هم برای فشار آوردن بیشتر به ایران پیدا نکرد، روسیه شوروی تصمیم گرفت که به هر حال طرف بازنده نباشه و زمینه رو برای ایران پیروز بعد از جنگ هم فراهم بکنه. به خصوص این در دوره چرنینکو یه مقدار پخته تر شد و در دوره گورباچف جدیتر دنبال شد. البته یه عامل دیگر هم وجود داشت که در روابط ایران و شوروی موثر بود، اون مسئله افغانستان بود که ایران به هیچ وجه حاضر به هیچ نوع سازشی در رابطه با افغانستان جز خروج نیروهای روسی نبود و این یک نوع ژست جدید و موضع جدیدی رو به خودش روسیه شوروی گرفته، ولی البته هنوز به صورت خام هست. یک سری ملاقات های صورت گرفت، سفیر شوروی با آقای هاشمی رفسنجانی در ایران ملاقات کرد، کاظم‌پور اردبیلی و آقای صدر دو سفر به روسیه رفتن، این آقای وزیر الان رئیس جمهورشون هست، قبلا وزیر خارجه بود، گرومیکو، آندره گرومیکو پیام محبت آمیزی برای آقای ولایتی فرستاده و زمینه رو ظاهرا میخوان فراهم بکنن. البته از لحاظ اقتصادی هم رابطه ما یه حالت بینابین داشت. از یک طرف عبور ترانزیتی رو از طریق دریای سیاه و رودخانه اورال و ولگا به دریای مازندران در اختیار ما گذاشتن، ولی از یک طرف هم کارشناسان روسی به بهانه‌های مختلف اغلب نیروگاهایی که مورد نیاز ما بود و می‌خواست تموم بشه ترک کردن و رفتن. این خیلی خلاصه و چکیده وضعیت روابط فعلی ماست با اونها. البته در اینجا دو نظر هست. یه نظر اینه که ایران میتونست رابطشو با شوروی بهتر بکنه، حسن تر بکنه، بدونی که به سیاست نه شرقی نه غربی لطمه بزنه. یه نظر هم هست که نه، ما اگر بخوایم روی معیارهای ایدئولوژیکی نه شرقی نه غربی خودمون بیستیم، با روسیه شوروی نمیتونیم رفیق بشیم و باید روابط در همین حالت حفظ بشه. و به خصوص ادعایی که معتقدن بعد از جنگ عراق ما در افغانستان درگیر خواهیم شد، چه بخواهیم چه نخواهیم، این رو بیشتر تقویت میکنه. خیلی متشکرم. سلام. بحث ما در مورد مسائل دهه 60 به پایانش رسید، اونجایی که امریکا در ویتنام شکست مفتزهانه ای خورد و اعراب و اسرائیل هم در ماجرای 67 یه مقدار بیشتری زمین ها رو اعراب از دست دادن و در حقیقت منطقه بحرانی از ویتنام به خاورمیانه منتقل شد و با کودتای سپتامبر 69 لیبی تقریبا شکل گرفت که دهه 70 دهه خاورمیانه است. اگر یادتون باشه ما در مورد دکترین کنی که صحبت کردیم عرض کردم، دکترین کندی که در دهه 60 حاکم بود بر این اساس بود که امریکا در مناطق بحرانی پاسخ مناسب و منعطف بده. یادتون میاد دهه 50 تز دالس بود که انتقام انبوه هر کجا بحرانی بود به این که مرکز اصلی کانون رو یعنی مسکو رو بزنیم، ولی در مورد کندی گفت که اون بی خود توپ تو خالیه، بهتره که هر کجا که میریم به اندازه تناسب به نسبت خطری که وجود داره ما برخورد بکنیم با اون بحران. دهه 70 دکترینی مطرح شد به نام دکترین نیکسون کیسینجر، اون هم ناشی از خسارات جانی که امریکا در جنگ کره و ویتنام متحمل شده بود. مردم امریکا آمادگی لازم رو برای اعزام نیرو به یک منطقه بحرانی دیگه رو نداشتن و لذا بر اساس دکترین نیکسون کیسینجر سیاست امریکا به این صورت تغییر کرد که دولت امریکا از این به بعد از اعزام نیرو به مناطق بحرانی خودداری بکنه و با تقویت کشورهای دوست از نظر و در هر منطقه این قوی ترین اونها که رابطه دوستی هم با امریکا داشته باشه به عنوان حافظ منافع امریکا و دوستانش مأموریت پیدا بکنه که از در مقابل خطرات به دفاع برخیزه، در حقیقت ژاندارم منطقه از اون زمان مطرح شد و به دنبال همین دکترین نیکسون بود که در منطقه خاورمیانه مطلوب ترین و مناسب ترین کشور و فردی که میتونه این دکترین رو در خاورمیانه پیاده بکنه جناب شاه معدوم بود. پس تا اینجا دکترین نیکسون رو در نظر داشته باشید که دکترین نظامی دهه 70 میشه. ما با دکترین نیکسون وارد دهه 70 میشیم. بحران دیگری که در آغاز این دهه به وجود آمد کیسینجر وزیر خارجه نیکسون بود. در حقیقت مغز متفکر سیاست خارجی رسماً به نام دکترین نیکسون در کنگره امریکا مطرح شد و تصویب شد، ولی واقعیت همین بود که این دکترین از تراوشات فکری جناب کیسینجر بود و به همین علت بهش میگن دکترین نیکسون کیسینجر. بحران دیگری که در این زمان در خاورمیانه و کل دنیا رخ داد مسئله بحران نفتی بود. بله، از کنم به خدمتون کیسینجر اولا آلمانی الاصل، از کسانی است که در جنگ جهانی دوم به اتفاق خانوادهش به امریکا فرار کردن، صهیونیست یهودی و اعتقاد به صهیونیسم داره، آدم بسیار با استعداد و باهوش و با نبوغی هست، در دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد و در اونجا هم تدریس میکرد، رساله دکترای نوشت در رابطه با سیاست مترنیخ در آلمان زمانی که هنوز به نام پروس مطرح بود، از اون زمان شهرت و معروفیتی پیدا کرد. اعتقاداتش به اعتقاد به مکتب ماکیاولی و هابس هست، یعنی یه رئالیست هستش و بعد در اون چارچوبه کار میکنه، جزو حزب جمهوری خواه هست و از کسانی است که مورد علاقه جناح محافظه‌کار امریکاست، مثل نیکسون و آقای ریگان. الان ایشون یک هیئت سه نفره‌ای هست به نام برژنسکی، کیسینجر و شلزینجر. این سه نفر طراحان سیاست معروفان به محور مثلث، طراحان سیاست خارجی امریکا در دراز مدت هم. از لحاظ رسمی سمتی ندارن، بلکه از لحاظ اون کارتل ها و تراست های امریکایی به اینها پول میدن به عنوان بنیادهای تحقیقاتی که اینها برنامه ریزی بکنن که امریکا در طول مثلا یک قرن آینده اگر بخواد منافع خودش و موقعیت خودش حفظ بکنه در دنیا چه سیاستی رو باید دنبال بکنه. ایشون الان یکی از اون سنفر هست به اصطلاح در حقیقت طراح اصلی سیاست خارجی امریکا در دراز مدت. اخیرا هم بله محور مثلث طراحان سیاست خارجی امریکا در دراز مدت. اخیرا هم که بحران امریکای جنوبی امریکای مرکزی شدت پیدا کرد، از طرف ریگان مأموریت پیدا کرد که به اتفاقی گروهی روی مسائل مربوط به السالوادور و نیکاراگو اینا مطالعه بکنه و یک طرحی رو ارائه بده که چیکار باید کرد. اوایل انقلاب اسلامی هم که در ایران انقلاب اسلامی به ثمر رسید یک طرحی داد که اون طرحش داشت به مرحله اجرایی هم میرسید که البته این مقدار خارج از صحبت ماست، مرحله انقلاب اسلامی بیشتر صحبت میکنیم. طرح ایجاد حکومت اسلامی اهل سنت و برنامه‌شون این بود که در مقابل جمهوری اسلامی که عمدتاً شیعه هستن حکومت‌های اسلامی اهل سنت وجود بیارن و وحدت جامعه اهل تسنن. در این رابطه در ایران و پاکستان و عربستان هم مخارج هنگفتی شد و حتی در ایران گروهی رو هم به نام گروه شمس شورای مرکزی اهل سنت به وجود آوردن که جلساتی هم اون احمد مفتی زاده و عرض کنم مولوی عبدالعزیز و اینها اون موقعی من زاهدان بودم در جریان هم بودم شروع کردن که سنی های کردستان و ترکمن صحرا و گنبد و بلوچستان رو به هم نزدیک بکنن و بین اینها یک وحدتی وجود بیارن و اینا رو ارتباط بدن به عربستان و پاکستان که خب با هوشیاری و موقع شناسی خونسا شد مثلا. بله ایشون این بحران نفتی که در دهه 70 شروع شد با حرکتی بود که لیبی بعد از سقوط دولت سنوسی و روی کار آمدن قذافی انجام داد. لیبی که جمعیت بسیار کمی داشت در اون زمان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت بود. 3 میلیون بشکه نفت در اون زمان در روز صادر می کرد و لیبی که قذافی که سر کار آمد تولیدات رو به شدت پایین آورد و با یک بازی ماهرانه‌ای که رقابتی بین شرکت‌های نفتی به وجود آورده بود توانست قیمت نفت لیبی رو افزایش چشمگیری بده. البته بحث شرکت‌های نفتی و مسائل نفتی خودش یک بحث مفصلی است که انشاءالله در فرصت مقتضی من مفصلا براتون صحبت میکنم. و اما در این جریان امریکا هم وارد صحنه شد برای اینکه قیمت نفت خاورمیانه افزایش پیدا کنه. چرا؟ دولت امریکا خودش یک تولید کننده نفته، در ضمن این که نفت هم وارد میکنه تقریبا 50-50 خودش تولید میکنه 50% هم وارد میکنه. قیمت نفت تولید شده در امریکا به نسبت نفت خاورمیانه بسیار گرون بود. قیمت نفتی که در امریکا تولید میشد از لحاظ قیمت خیلی گران بود. ما یه اصطلاحی داشتیم میگفتیم که نفت امریکا با قطره چکون تولید میشه، چون در امریکا چاهایی که حتی روزی 50 بشکه نفت تولید بکنن هنوز اقتصادیه، در حالی که در خاورمیانه چاهایی که از روزی 20,000 30,000 بشکه نفت کمتر تولید بکنن میگن این چاه اقتصادی نیست، سر چاه رو میبندن. حالا شما در نظر مجسم کنید چاه 50 بشکه تا چاه اونم 50 بشکه چطوری با تلمبه از زمین میکشن، در حالی که چاهای نفتی در خاورمیانه هیچ کدوم احتیاج به تلمبه ندارن، خودشون با فشار خودشون که و گازی که در داخلش هست با فشار میزنه بیرون. اولا اونها از قرن 19 هم به مقدار زیادی منابعشون رو تولید کرده بودن و مصرف کردن، امریکایی ها. منابع خاورمیانه منابع بسیار تا بسیار غنی هست و یکی از نعمتهایی که خداوند به این منطقه داده و سیستم دگرگونی های زیرزمینی هم طوری است که از این لحاظ خدا همه چیز رو جمع کرده که به راحتی نفت از چاه با فوران میاد بیرون. در نتیجه امریکا مجبور بود نفتی رو هم که از خاورمیانه وارد امریکا میکنه برای حمایت از تولیدات داخلی گرون بفروشه. در حالی که ژاپن و آلمان غربی چون تقریبا همه نیازهای نفتیشون رو از خاورمیانه تأمین میکنن، به نفت بسیار ارزونی دسترسی داشتن. نتیجه چی میشه؟ از لحاظ تولیدات کالاها، کالاهای ژاپن و آلمان غربی در بازارهای بین المللی در رقابت با کالاهای امریکایی ارزونتر در اختیار مردم قرار میگیره. به این هم موجب شده بود که امریکا یک سیر نزولی رو از لحاظ رقابت بین المللی فرآوردهای صنعتی داشته باشه. از طرف دیگه برای اجرای دکترین نیکسون میبایست کشورهای دوست امریکا به سلاح‌های امریکایی مجهز بشن. و بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش قدرت مالی این کشورها می شد و می تونستن که سلاح‌های مورد نیازشون رو بخرن. دیگه احتیاج نبود که امریکا وام بده یا اینکه بلا عوض بده. و در حقیقت ابزار دکترین نیکسون به وسیله خود مردم خاورمیانه تأمین می شد. پس افزایش قیمت نفت در این زمان برای امریکا سه امتیاز مهم داشت. اولین امتیازش این بود که تولیدات نفت رو در داخل امریکا تشویق میکرد. میدونی وقتی که تولیدات نفت در امریکا گرون باشه شرکت های نفتی چیکار میکنن؟ میرن سرزمین هایی که نفت ارزونتر گیرشون بیاد. با بالا رفتن قیمت نفت تولیدات نفت در امریکا تشویق میشد. دوم، رقبای رقیبان اقتصادی امریکا دسترسی به نفت ارزون دیگه نداشتن. و در نتیجه کالاهای امریکایی بازار بهتری رو پیدا میکرد. سوم این که بودجه تسلیحاتی دکترین نیکسون از این طریق تأمین میشد. تسلیحاتی به یک دفعه میبینیم که جناب شاهی که تا چند روز پیش نفت رو به قیمت مفت میفروشه، یک دفعه به عنوان قهرمان اوپک و اینکه باید نفت رو به قیمت بشکه 100 دلار بفروشیم مطرح میشه. من اون موقع این به ذهنم بود و برام تقریبا محرز بود که شاه بدون اجازه امریکا آب نمیخوره، در حالی که توی روزنامه‌های غربی همش فحش میدادن که این شاه عقاب اوپک هست، میخواد دنیای غرب رو نابود بکنه، چه بکنه چه بکنه. در حالی که من مطمئن بودم که این خواست امریکا بوده، منتها سندی نداشتم و دکترام رو، رساله دکترام رو این موضوع اصلا نوشتم، بازی‌های سیاسی نفت در دهه 70، و ثابت کردم با دلیل و مدرک و آمار که کیسینجر آمد ایران چراغ سبز داد به شاه که تو میتونی در بالا رفتن قیمت نفت همکاری بکنی. و در نتیجه بعد از جنگ ویتنام هم سالیانه 30 میلیارد دلار اسلحه در جنگ ویتنام مصرف میشد. بعد از جنگ ویتنام یا مجبور بودن کارخونجات درشون رو ببندن، کارخونجات تسلیحاتی امریکا، یا مجبور بودن یه بازار دیگه پیدا کنن. و نمیشد که کارخونجات سود نبرن، 40-50 هزار کارگر بیکار بشه. نتیجه تبعیش هم این بود که کارخانجات تسلیحاتی کماکان به تولیدات خودشون ادامه دادن. هفته پیش خاطرتون راجع به جنگ ستارگان من صحبت کردم، گفتم ماهیت و طبیعت صنایع پیچیده نظامی امریکا اونطور هست که هیچ راه چاره‌ای جز تولید سلاح ندارن، هیچ راه چاره‌ای. یعنی اگر تمام روسیه شوروی هم اعلام بکنه و من هر چه اسلحه دارم میدم تحویل شما و شما دیگه تولید نکنید، باز هم اونا تولید خواهند کرد. حتی اگر باش مثلا انباره های تسلیحاتیشو نابود کنن دوباره از نو بسازن، خواهند کرد، چون نمیتونه. سیستم نظامی و اقتصادی امریکا بر پایه تولیده. اینجاست که میفهمیم بحران رمضان 1973 و جنگی که در خاورمیانه رخ داد به وسیله آقای سادات، این هم یک حرکت برنامه ریزی شده ی امریکا بود. 1973 یعنی در حقیقت برای این بود که با ایجاد یک بحران موقتی و تحریم نفتی عرب که اون هم باز با تمایل امریکا بود، امریکا بتونه خواسته های خودش رو از لحاظ تثبیت موقعیت در منطقه به مرحله عمل برسونه. بله، عرض کنم مصر تا قبل از 1973 از لحاظ تسلیحاتی کاملا وابسته به شوروی بود و میدونید که در جریان 1956 موقعی که امریکا به ناصر اصرار کرد که به پیمانهای نظامی ضد روسی به پیونده، ناصر گفت که دشمن ما اسرائیله، شما میگید چی، من با روسی دعوایی نداریم. در 1969 که ناصر در سر سکته قلبی فوت کرد و سادات روی کار آمد، میبایست یک زمینه فراهم بشه که هم برای سادات یک محبوبیتی پیدا بشه، هم روسیه شوروی از گردونه بازی‌های خاورمیانه خارج بشه و هم بنبستی که در اثر آتش بس 1967 به وجود اومده از بین بره و هم زمینه ایجاد یک بحران که بتونه قیمت نفت رو که خواست امریکاست افزایش بده. جمع این مسائل بود که اون حرکت ناموفق 1973 رو سادات انجام داد. نتیجهش امریکا به همه خواستهاش رسید. جنگ 1973 رو که سادات شروع کرد، در حقیقت اون هم در مجموعه خواستهای امریکا بود و امریکا به خواستهاش رسید. خواستهاش چی بود؟ یک، تحریم نفتی عرب. چطور شد همون عربی که 1967 حاضر نشدن تحریم بکنن در این زمان نفت تحریم کرد؟ دوم، سادات هرچی بیشتر به دامن امریکا غلطید. میدونید نیروهای اسرائیلی حتی اون طرف کانال سوئز هم رفتن، به طرف غرب کانال سوئز هم وارد شدن که کیسینجر آمد و پادرمیانی کرد و خلاصه اینا نیروهاشون کشیدن بیرون از اون طرف. و با این بایکوت کردن، منزوی کردن شوروی، خلق بحران نفتی، امریکا تقریبا در منطقه خاورمیانه یک تاز میدان شد. چون در 1956 مطلب دیگری رو که هم من لازم عرض بکنم، در 1969 انگلیس اعلام کرد، که من از شرق کانال سوئز کلن خارج میشم. منظور از شرق کانال سوئز کشورهای خلیج فارس بود، عدن بود، کویت بود، امارات متحده عربی بود. این کشورها رو همه رو تخلیه کرد، که اگر یادتون باشه قاسم میخواست بر کویت رو اشغال بکنه، ناصر نیرو فرستاد به اونجا. این خلای قدرت هم که به وجود اومده بود، این خلای قدرت رو هم امریکا پر کرد. یک دفعه میبینیم که ایرانی که تا قبل از 1969 سالیانه 50 میلیون دلار سلاح می‌خریده، در سال 74 به رقم 11 میلیارد دلار میرسه. 11 قبل از 69 50 میلیون دلار، اونم به صورت کمک. در 74 به 11 میلیون دلار میرسه. بله، 50 میلیون اون 11 میلیارد دلار. بله، الان بده. البته بهتون بگم که اون 11 میلیارد که شاه خریده به اندازه شاید 2 میلیارد دلار هم اسلحه واقعا داده نشده. بیشترش به صورت اون هزینه های بالاسری و مشاوران و مستشاران و هزینه های گزافی است که از ایران گرفتن و ما هنوزم کلی گرفتارش هستیم. مسئله دیگری که در این زمان رخ میده ماجرای واترگیت هست. بله، شوروی وقتی که در ماجرای 1973 خودش دخالتی نداشت، حاضر هم نشد که سادات رو تقویت بکنه و اون چیزایی که میخواد بهش بده، که البته سادات قبلا برنامه ریزی شده بود. در نتیجه سادات با شوروی قطع رابطه کرد و سفیر شوروی رو از مصر اخراج کرد و به امریکا بیشتر رو آورد، که نهایتاً هم در سال 75 بود که مذاکرات کمپ دیوید شروع شد. بله، ماجرای دیگری که در این، بله، تحریم نفتی عرب وقتی که جنگ رمضان 73 شروع شد، کشورهای عربی، بله، بین اسرائیل و مصر بود مستقیما. سوریه بعدن قاطی شد ولی خیلی زود خودشو کنار کشید و درگیر زیاد نشد. ضربه های خورد، بله. ببینید ضربه هایی که خورد، ضربه های خیلی محدودی بود. اولا همه اون چیزهایی که از دست داده بود دوباره به دست آورد. یعنی ابتدا نیروهای مصری توانستند که از کانال سوئز عبور کنن و بیان داخل سرای سینا بشن، و یه سرپولی پیدا بکنن. متقابلن با طرحی که شارون داد، به اصطلاح اون یک چیزی بود، خط بالف، خط بالف رو شکستن و یه مقداری پیشروی کردن. ولی متقابلن هم اسرائیلی ها رفتن داخل خاک مصر، یعنی از صحرای سینا و کانال سوئز گذشتن و حتی خود نیروهای لشکر سوم مصر رو محاصره کردن و نزدیک به تسلیم بودن. اون جنرال جماسی که بعدم شد رئیس ستاد ارتش مصر، نیروهاش در محاصره کامل اسرائیل قرار گرفت که میبایست که اگر امریکا دخالت نکرده بود همه اونا میبایست تسلیم بشن و یا از گرسنگی بمیرن. در حقیقت اگر اول اسرائیل یک ضربه خورد، ولی نهایتا یک پیروزی رو دست آورد. بله طبیعی، یه تعداد نزیاد، نیروی انسانی هم حدود نزدیک به 1000 نفر تلفاتش بود. البته برای کشور مثل اسرائیل تلفات 1000 نفر مهمه. مسئله این که بود اینجا امریکا دخالت کرد و توانست لشکر سوم مصر رو نجات بده و همین دخالت امریکا و نجات دادن لشکر سوم مصر و فشار آوردن به اسرائیل موجب شد که امریکا جای پای خودش رو به عنوان معتمد هر دو طرف، هم معتمد اسرائیل هم معتمد مصر، باز بکنه که نهایتاً زمین چینی برای برنامه کمپ دیوید بشه. ببین همه حرکت هایی بود که کیسینجر در قطع طراح این بازی ها بود. در سال 1972 ماجرایی وجود آمد به نام ماجرای واترگیت، که ماجرای واترگیت ماجرای بسیار جالبی است و موجب سقوط نیکسون و استعفای نیکسون شد. بله، جریان از این قرار بود که دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در امریکا رقابت داشتن برای اینکه کاندیداهاشون پیروز بشن. شده؟ خب اگه داده شده پس من یه توضیح دادم. حالا من خیلی مختصر عرض میکنم. بله به هر حال نیکسون و همفری، نیکسون و همفری این دو نفر رقیب بودن. همفری از حزب دموکرات بود. همفری همون همافر، الف دیگه نداره. حزب جمهوری خواه دستگاه های استراک سمی رو در داخل کنگره سری حزب دموکرات قرار میده که این کار به دستور و اطلاع شخص نیکسون انجام میشه. در اون موقع نیکسون رئیس جمهور بود که به وسیله یک پلیسی ماجرا کشف میشه. ماجرا به روزنامه های کثیر الانتشار مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز منتقل میشه و چون این کار خلاف قانون بوده، بعد از بررسی های مفصلی که قضات میکنن و نیکسون برای اینکه انکار بکنه که در جریان بوده، نوارهای میدونید در کاخ سفید همه مکالمات تلفنی، مذاکرات، همه چی ضبط میشه از لحاظ تاریخی بمونه. با حقبازی نوار اون قسمتی که مربوط به ماجرای واترگیت بوده پاک میشه. کمیسیونی از طرف کنگره مأمور رسیدگی میشه به ماجرا و اعلام میکنن که نیکسون در این ماجرا بوده و اگر هم دستور نداده بوده مطلع بوده و درخواست استیضاح نیکسون رو میکنن. به این مرحله که میرسه دیگه نیکسون ناچار استعفا میده، چون اگر به مرحله استیضاح میرسید و در کنگره مطرح میشد ممکن بود رسوایی خیلی بیشتری به بار بیاره. با استعفای نیکسون معاونش فورد به ریاست جمهوری میرسه. بله، جرالد فورد. و جرالد فورد تا پایان دوره ریاست جمهوری نیکسون که سال 76 بود ادامه میده، ولی در این سال به وسیله جیمی کارتر کاندید حزب دموکرات شکست میخوره. واترگیت همون محلی است که اون مثلا سالونی اسم سالونی واترگیت بوده که در اونجا این دستگاه استراق سرمو گذاشته بودن، به این نام هستش. و ما وارد یک مرحله جدیدی در سیاست امریکا به نام سیاست حقوق بشری کارتر میشه که انشاءالله در جلسه آینده بیشتر صحبت میکنم. بله بله، عرض کردم لیبی تنها اثری که در این ماجرا بحرانی نبود، تنها اثری که گذاشت در مورد شروع حرکت برای بالا بردن قیمت نفت بود. یعنی اولین حرکت رو لیبی مستقلا انجام میده و میتونه قیمت نفت رو بالا ببره به دو علت. یکی این که کشوری بود که کم جمعیت بود، نیاز زیادی نداشت. دوم این که نفتش هم به بازار مصرف نزدیک بود، چون لیبی به اروپا خیلی نزدیک است. و به این لحاظ امکان یک تغییر و تحولی بود. به دنبال این حرکت امریکا هم از موقعیت بهره میگیره و اون ماجرا رو بله. خود کودتا مثلا خیلی ساده ای بود، به این معنا که در جریان جنگ 1967 که اعراب شکست بسیار مفتزهانه ای میخورن، عده ای از افسران لیبی که در انگلیس تحصیل میکردن از جمله قذافی، اینها از این شکستی که اعراب در اون سال میخورن خیلی متاثر میشن و تصمیم میگیرن که یک اتحادی به وجود بیارن به نام افسران آزادی بخش لیبی. شبیه این کار رو هم اون ناصر کرده بود در جنگ 1948 عربستان. یعنی اصلا ناصر پایه کودتا رو در سنگر موقعی که با اسرائیلیا در 1948 میجنگیدن گذاشت. و ایده‌ای از افسران آزاد مصری تصمیم میگیرن که بیان و دولت فاروق رو که دولت فاسدی بوده شکست بدن. افسران لیبی هم به همین صورت تصمیم میگیرن، 14 نفر بودن که هم قسم میشن، همشون هم آدمای مسلمونی بودن. البته بینش فکری حاکم بینش اسلامی نبوده، ولی اعتقادات اسلامیشون قوی بود که بعد از بازگشت به لیبی نسبت به دست گرفتن قدرت و سقوط دولت سلطان ادریس پادشاه سنوسی اقدام بکنن. در سال 69 بعد از حدود فکر کنم 6 ماه بعد از او که بازگشته بودن از انگلیس، این برنامه رو با یک برنامه منظم از پیش تنظیم شده این اجرا میکنه. بزرگترینشون قذافی بود که 27 سال داشت در اون زمان، بقیهشون همه جوانتر از قذافی بودن. و بدون خونریزی شبانه سلطان ادریس در ترکیه بود، برای بازدیدی رفت بود به ترکیه، از غیبت ادریس استفاده میکنن و قدرت رو میگیرن و رادیو رو متصرف میشن. اغلب افسران هم توی پادگان ها فرمانده ها رو خل سلاح میکنن و بدون اینکه خون از نواح کسی بیاد قدرت به دست میگیرن. و اینها به عنوان شورای انقلاب افسران جماهیر لیبی مطرح میشه. چرا؟ گلو در همون زمان نفر دوم بود. فقط 3 نفر از اونها بعدن ازشون جدا میشن و بعدن فرار میکنن از لیبی میرن، ولی 11 نفر دیگه شون تقریبا همشون هستن که کماکان وحدت و یه پارچگی بین خودشون رو حفظ کردن. نه مطلقا این یک حرکت مستقل و خودجوش ناشی از اون عصبیت عربی بود که وجود آمد. البته در میدونی در لیبی دو تا پایگاه بود که این دو تا پایگاه در اختیار امریکا و انگلیس بود که بلافاصله اقدام میکنن این پایگاه ها رو از نیروهای امریکایی و انگلیسی تخلیه میکنن. و بلافاصله قذافی به سراغ ناصر میره، تعریف میکنه هیکل در خاطراتش که میره به ناصر میگه که همین امروز وحدت و ما با تمام توان و قدرت حاضریم خودمون در اختیار شما بذاریم. که البته ناصر چون تجربه تلخی رو در رابطه با اتحاد با سوریه پیدا کرده بود، این حرف رو در اون زمان نمیپذیره. نومیری هم در اون زمان به قدرت میرسه در سودان، او هم اظهار علاقه میکنه و نهایتاً یک نوع فدراسیونی بین مصر و سودان و لیبی به وجود میاد که بعدم نافرجام میمونه. قذافی شخصاً همونطوری که دفعه دیگه عرض کردم یک افسری است که یک سری نبوغ داره، واقعاً میشه گفت به یک سری جنون، اصلا میگن نبوغ و جنون به هم خیلی نزدیکن، فاصله زیادی نداره. در طرح و برنامه ریزی کودتا و در خونسا کردن حرکت‌های دشمنانش تا به حال لیاقت خودش نشون داده. یعنی ظرف این 16-17 سال که حاکم بوده، علی‌رغم توطئه‌هایی که شده، توانسته حاکمیت خودش رو حفظ بکنه. ولی حرکاتی که در هر زمانی میکنه، این حرکات و حرکاتی است که با یک آدم عادی و طبیعی تطبیق نمیکنه. یه روز با مصر ناصر میخواد وحدت کنه، یه روز با مصر سادات. شنیدید که مثلا در اون زمان بلند شدن پیاده مردم لیبی راه انداختن که برن برای وحدت با قاهره، که سادات دستور داد در مرز با نیروی نظامی جلوشون بگیرن. و یه روز با مراکش، با تونس، با همه کس، خلاصه عاشق وحدت. بله نماز وحدت هم حالا با هر کی باشه. در جنگ عرب اسرائیل در سال 1973 مطلقا نقشی نداشت، یعنی در آغاز جنگ هیچ گونه دخالتی نداشتن نیروهای لیبی. البته بعدا نیروهای لیبی آمادگی پیدا کردن بیان برن به کمک و یه عده نیرو رفتن، ولی به زمانی رسیدن که آتش بس انجام شده بود، برقرار شده بود، و بعد هم با اختلافاتی که بین سادات و قذافی ایجاد شد نیروها بیرون رفتن. نقش خاصی در جنگ 1973 نداشت. خب دیگه سوالی؟ بله. ای کاش همون شعارشون هم یک هماهنگی در شعارهاشون هم بود. ما در همون شعارهاشون هم یه هماهنگی باز نمیبینیم. مثلا فرض کنید یک خطری که من اخیراً رفع شد، جریان درگیری های عمل نبیه بری و فلسطینی ها در اون اردوگاه های اسامی اردوگاهش یادم رفت بود، نه سبراشته برج البراجنه، بله، به وجود آمد. یک دفعه قذافی تلفن زد به عرفات، گفت که من حق به جانب ابو عمار میدم که اگر بر پشت اولاغی هم هست یک وجب خاک گیر و بره. وحشت همه رو گرفت که الان میخواد به کم دیوید ملحق بشه قذافی، که خب به خیر گذشت و بعد دیگه مطرح نکرد مثلا. یعنی در همون شعارهاشون هم خیلی ثباتی نداره. بله ایران، بله چشم، پس اجازه یه مقدار مفصل تر مطرح بکنم. حکومتی که قبل از میتران سرکار بود، حکومت ژیسکاردستان بود که تقریبا سیاست دوگل رو اعمال میکرد. دوگل هم معتقد به یک سیاست مستقل از امریکا بود و بر این اساس روابطی هم که با ایران داشت، حتی در دوران انقلاب روابط مطلوب تری بود که زمانی که حضرت امام در فرانسه بودن، روابط مطلوبتر و مستقلتر از امریکا داشت. این سیاست تصور خیلی هایی بود که با روی کار اومدن میتران که سوسیالیست هست به اصطلاح، این روابط نزدیکتر میشه.